زیبای بهاری. می رسیم به ساعت 21. شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. ایام نوروز و بهار بر شما مبارک باد. چابهار یا چهاربهار یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران و تنها بندر اقیانوسی ایران است که در کرانه دریای عمان و اقیانوس هند قرار دارد. لنگرگاه آن قابلیت پهلوگیری کشتی‌های اقیانوس‌پیما را دارد و از مناطق آزاد بازرگانی ایران است. بندر چابهار به علت موقعیت راهبردی که نزدیکترین راه دسترسی کشورهای محصور در خشکی آسیای میانه به آب‌های آزاد است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. این بندر یکی از مهمترین چهارراه‌های کریدور شمال جنوب بازرگانی جهان است. چابهار علاوه بر موقعیت بازرگانی دارای جاذبه‌های فراوان تاریخی و طبیعی است که در این برنامه تنها دو مورد از آنها را برایتان معرفی می‌کنیم: کوههای مریخی و پدیده گلفشان. لطفاً همراه ما باشید. چابهار مرکز شهرستان چابهار است که در منطقه جنوب شرقی ایران در کنار آبهای گرم اقیانوس هند قرار دارد. آب و هوای این شهر و پیرامون آن همیشه بهاری و معتدل است و به همین علت چابهار یا چهاربهار نامیده می شود. کوههای مریخی یکی از مناظری است که به موازات ساحل از منطقه کشو تا خلیج گوات کشیده شدند و از پدیده‌های ژئوفرمولوژی یا پیکرشناسی زمین این ناحیه هستند. کوههای مریخی چندین میلیون سال زیر آب دریای عمان قرار گرفته بودند و در آن زمان به عنوان بخش کوچکی از اقیانوس هند بودند و کم کم از زیر آب خارج شدند. بر اساس بررسی‌های موجود، بافت کوههای مینیاتوری که قدمتشان به دوره سوم زمین‌شناسی یعنی به 4-5 میلیون سال پیش برمی‌گردد، از جنس ماسه، سنگ و مارن است. برخلاف سیاره سرخ یا مریخ که به رنگ قرمز دیده می شود، رنگشان خاکستری روشن است و علاوه بر این روی بدنه این کوها سنگوارهای مختلفی از موجوداتی مثل صدفها و ماهیها دیده می شود که وصف ناشدنی است. کوههای مینیاتوری یکی از جاذبه‌های منحصر به فرد و بسیار زیبای منطقه چابهار است و آسمان این نقطه قابلیت رصد همزمان 14 صورت فلکی را دارد. کوههای مینیاتوری چابهار یا کوههای مریخی چابهار به دلیل نوع و وضعیت فرسایش و گونه رسوبی خاص اشکالی شبیه به ناهمواری‌های سطح مریخ دارد. کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد. کوههای مریخی مناظری از کوههای کره ماه را برای انسان تداعی می کند و جنس رسوبی آنها و همچنین فرسایش خاص کوهها موجب ایجاد شیارها و تراشهای زیبایی شده است که گویی نقاشی ماهر آنها را به تصویر کشیده است. این کوهها چاک چاک هستند و اشکالی نامعنوس و فاقد پوشش گیاهی دارند. به علت همین غیرعادی بودنشان در سالهای اخیر و در میان گردشگران به کوههای مریخی شهرت یافتند و پدیده بومشناختی ویژه‌ای دارند. ارتفاع کوههای مریخی در نقاط مختلف متفاوت است، به طوری که برخی از آنها 5 متر و برخی دیگر بیش از 100 متر ارتفاع دارند. کوههای مریخی از نظر اقتصادی برای مردم منطقه اهمیت ویژه‌ای دارد، به طوری که میتوان از مواد اصلی سازنده آنها که به طور عمده مارن، رس و ترکیبات آهکی است، در تولید سیمان و همچنین ساخت آجر استفاده کرد. در جهان تنها چند کشور چنین مناظر طبیعی و بکری دارند. به عنوان مثال کشور مغولستان از این جاذبه گردشگری برخوردار است و از چندی پیش به ایجاد اماکن تفریحی و سیاحتی در مجاورت این نوع کوه‌ها اقدام کرده است. یکی دیگر از پدیده‌های نادر و جذاب در چابهار چشمه‌های گلفشان است که جاذبه شگرف، نادر و منحصر به فرد طبیعی زمین‌شناسی است. این پدیده با دارا بودن توانایی‌ها و امتیازهای ویژه خود می‌تواند به عنوان دومین ژئوپارک خاورمیانه به یک اثر جهانی تبدیل شود. گلفشان پدیده‌ای طبیعی است که طی آن گلولای از زیر زمین چشمه‌وار به سطح زمین می‌رسد و شکل ماهوری به خود می‌گیرد. در سیستان و بلوچستان در شمال جاده کهیر کوه گلفشان مخروطی شکلی وجود دارد که بزرگترین و مشهورترین کوه گلفشان فعال ایران است. این گلفشان ها در 95 کیلومتری غرب بندر کنارک و در دشت کهیر نرسیده به روستای تنگ در زمینی مسطح واقع شده و دارای 3 تپه کوچک گلفشان است که یکی از آنها شبیه آتش فشان و در حال حاضر فعال است و بقیه آنها نیز از چند سال قبل به صورت غیر فعال درآمدند. در بلندای این تپه ها دهانه هایی به قطر چند سانتی متر وجود دارد و از دهانه گلفشان که در حال حاضر فعال است به طور متناوب گل خاکستری رنگی خارج شده و به سوی دامنه ها سرازیر می شود. دوره تناوب این پدیده نادر و زیبا 10 تا 15 دقیقه است که این عمل با لرزش خاک همراه است و گاهی به هنگام خروج گل صدایی همانند شلیک تفنگ از آن به گوش می رسد. اهالی محلی در مورد این پدیده چندین باور را مطرح می کنند و بر اساس اعتقادات خود نامهایی را نیز برای گلفشان به کار می برند. به نظر آنها گلفشان پدیده‌ای طبیعی است که با دریا در ارتباط بوده و به هنگام بالا آمدن آب دریا مد به ویژه در فصل تابستان فعالیت آن به حد اکثر می رسد. از این رو به آن ناف زمین یا ناف دریا نیز می گویند. ادهی بر این باورند که فعالیت این پدیده به کشش و جاذبه اجرام سماوی به ویژه ماه وابسته است. بر این اساس معتقدند که فعالیت آن در ابتدای ماه و نیمه ماه قمری بیشتر می شود. هرچند این نظریه کمتر به حقیقت نزدیک است، اما به طور کلی هم قابل رد نیست. گروهی نیز بر این عقیده‌اند که فعالیت این پدیده پس از بارندگی های شدید زیاد می شود. از این رو ممکن است از آب ناشی از سیلاب ها فعال شود. از نظر علمی وجود گلفشان‌ها در هر منطقه اول نشانه بارز از فعالیت‌های تکتونیک یا زمین ساخت است. همچنین بیشتر به لایه‌های سنگی دارای ذخیره نفت بستگی دارد. فشار گازهای حاصل از این لایه و ذخایر آنها موجب می‌شود که سنگ‌های رسی و مارنی کف و تحتانی که توسط آب‌های زیرزمینی نرم شده و یا به صورت گل درآمده‌اند به خارج پرتاب شوند و از این طریق دهانه‌های شبیه به دهانه‌های آتشفشان به وجود آیند. بیشترین درصد گاز تشکیل دهنده گلفشان‌ها به گاز متان تعلق دارد که حدود 85 تا 89 درصد می‌باشد. حدود 10% گاز دیوکسید کربن و درصدی باقی مانده به گازهای نیتروژن و مونوکسید کربن تعلق دارد. گلفشان ها کاربرد زیادی دارند که از آن جمله می توان به استفاده از گل آنها در سفال سازی، کوزه‌گری، بهره‌برداری از گاز، گردشگری و گل درمانی اشاره کرد. بسیاری از مردم از گل های گلفشان برای موارد درمانی استفاده می کنند. استفاده از گل های گلفشان برای گل درمانی فقط مختص این استان نبوده و در استان های دیگر از جمله آذربایجان نیز استفاده می شود. از این گل ها برای درمان بیماری های پوستی، درمان درد کمر، دردهای مفاصل استفاده می شود. همچنین برای درمان تنگی عضلانی و انقباض عروق مؤثرند. گلفشان های ایران بیشتر در جلگه ساحلی دریای عمان به خصوص بلوچستان جنوبی تمرکز دارند و بیشتر آنها در حال حاضر فعالند. اما فعالیت آنها در فصول مختلف از سالی به سال دیگر تغییر پیدا می کند. هرچند در نقاط دیگر دنیا نیز گلفشان وجود دارد، اما همبستگی این آرزه زمین شناسی با منابع نفت و گاز آن را به پدیده جذاب در این دو حوزه تبدیل کرده است. همراهان گرامی، از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید بسیار متشکریم. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار فاطمه آقایی پور، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ.
خندام از لامکان رسیدی، چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشک بوی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی. چیزی بیار مانی، چیزی بیار مانی، از یار ما چه دیدی، از یار ما چه دیدی. خندان و تازه روی، سرسبز و مشکویی، هم رنگ یار مایی، یارنگ از او خریدی، یارنگ از او خریدی.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ سفرنامه خانی رو بشنوید از گروه کتاب شبکه فرهنگ. مدت این برنامه 14 دقیقه است با موضوع خاطرات صعود به کوههای مرتفع.
من معمولاً برای نوروز سعی میکنم شهرهایی رو که ندیدم یک بار از اونها دیدن کنم.
من عاشق ایرانگردی هستم چون تور لیدر بودم تا زمانی که کشور خودم رو نشناسم. لهجه ها، زبان ها، مردم، فرهنگ و هر آنچه که در کشور خودم پاگذاشتم به کشور دیگه یه مقدار با اسمش من خودم از خود بیگانگی در من ایجاد
میشه. ما هر سال یکی از شهرهای ایران انتخاب میکردیم و میرفتیم و یکی دو سالی بود که هیچ جا نرفتیم، اما امسال تصمیم داریم که انشاءالله به امید خدا اصفهان بریم و برای اولین بار اونجا رو من ببینم.
من هر سفری رو که به شهرهای مختلف ایران داشتم سعی کردم که نکات مختلفی از اون شهر، از زیبایی اون شهر بنویسم که جاهای مهمش، جاهای زیباش یادم بمونه و به نظرم نوشتن نکاتی که تو سفر آدم تجربه میکنه یکی از کارهای مهمیه که آدم باید در سفر کردن انجام بده.
من اصفهان، یزد، مشهد، شیراز، اطراف تهران، کرج، شهریار، دماوند دیدم و احتمالاً امسال دوباره تصمیم دارم اصفهان یه سر بزنم.
روز این فرصت رو به ما میده که چون از مشغله ها دور هستیم و شاید این فرصت تعطیلی رو داریم و از کار فاصله میگیریم، میتونیم که این سفر رو در واقع با فراغ بال بیشتری انجام بدیم و به تجربه هامون اضافه بکنیم.
من سعی میکنم هر بار که سفر میرم قبلش سفرنامه اون شهر رو خونده باشم، ولی از اونجایی که شهرهای ایران رو سفرنامه ازش نخوندم سعی میکنم امسال عید که خودم میرم به سفر قطعاً یک سفرنامه خوبی رو از اون شهری که میرم بنویسم و ثبت کنم.
سفرنامه خانی
با عرض سلام و شب بخیر. هادی گلپایگانی اهل کوهنوردی هستم. در این برنامه میخواستم بخشی از خاطرات کوهنوردی رو برای صعود بر قله‌های بالای 4000 متر به استحضارتون برسونم. همپیمان با باد، برف و بوران، آفتاب سوزان، سرمای استخوان‌سوز، در اوج کوهستان، در پی کدامی نیاز بشری به آغوش خطر می رویم. قله میادگاه رهروان خسته است. آنجا که اکسیژن جیره‌بندی شده کفایت نمی کند و نفس را یارای حاتم بخشی نیست و انجماد بدن و انگشتان همراه با گرفتگی عضلات پا گریز ناپذیر است. در آنجا ضربان قلب و انگیزه کشف بلندی ها افزایش، اما اشتها کاهش می‌یابد. تجربه های عاشقانه با تکاپوی مداوم در یک قدمی مرگ، با میل به گریز از آسودگی و سکون، حکایت رنج های شیرین بشری برای ماندن در اوج بوده است. در آنجا همیاری معنا می‌یابد و گویا در شب‌های با شکوه ستاره می‌چینی. برای برقراری عدالت باید بمانی تا پاهای خسته را تنها نگذاری. کوه پیغام می‌دهد، از همان گام اول بر شانه‌هایش نگهت می‌دارد و اگر از خشم طبیعت نهراسی در شکاف سنگ‌هایش خستگیت را می‌گیرد. برای قله‌مانی باید از قلمرو خرس و پلنگ هم بالاتر رفته باشی و از لذت خواب سحرگاهی گذر کنی تا طلوع خورشید را در اوج به نظاره بنشینی.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
چهل چشمه، اولین صعود کردستان. همه چیز از یک پیمان دو نفره در دیوان دره، زادگاه محمد اوراز، اسطوره کوهنوردی آغاز شد. با دوستی که او هم اسمش محمد بود قرار گذاشتیم هر دو هفته یک بار به بلندترین قله های بالای 4000 متری صعود کنیم. حالا دیگر یادم نبود که پزشک معالج مرا به خاطر زانو و ساق خرد شده ناشی از تصادف از کوه پیمایی من کرده است. پیمان ما صعود به تمامی قله های ایران در یک سال بود. از اول خرداد تا آخر مرداد اشتیاق دیدار قله های چهل چشمه، اشتران کوه، الوند، سبلان، علم کوه و دماوند به واقعیت پیوست. اما از این به بعد به دلیل مشکلاتی صعود به 6 قله در 3 ماه بدون آمادگی جسمانی و امکانات آن دشوار بود. 2 سال بعد برای مداوای قلب پزشک مراجعه کردم. این بار هم از کوهنوردی منع شدم، اما نمیدانم این دنا چگونه ما دو نفر را تا قله کشانید. اولین میادگاه ما صعود به قله های زیبای چهل چشمه از روستای بست کردستان بود. پایان اردیبهشت اوج سرسبزی کوهستان است و ما پس از خوردن صبحانه دلپذیر عسل کوهستان و کره محلی در اولین توقف محو تماشای دامنه های سبزی شدیم که رد رودخانه را به بلندی ها پیوند می زد. کم کم درختان بید و سنوبر حاشیه رود بیشتر می شد. دلفریبی لاله های وحشی و ریواس و آواز خوش پرندگان همراه با آب چشمه های زلال نیز به مستی ما می افزود. مدت کوتاهی کنار آرامگاه 26 نفر استراحت کردیم و سپس ادامه دادیم. نزدیک غروب کنار چشمه‌ای که آب زلال بسیار سردی داشت چادر زدیم. با چراغ پیکنیکی کوچکمون ماهی حبس شده در قوطی را گرم کردیم و با ولع خوردیم. دوست و همراه هم محمد مدام با چراغ قوه اطراف را می پایید و به جای ستارهای آسمان خرسای کوهستانی را رصد می کرد. چیزی به جز تبر و دشنه همراه نداشتیم. سپیددمی بی نظیر را با ریتم دلنواز پرندگان آغاز کردیم. در نزدیکی های کوههای سقز و مریوان متوجه شدیم که فقط بومی های آن منطقه اجازه تردد دارند. سفر بعدی ما به اشتران کوه بود. در سحرگاه روزهای آخر اردیبهشت به روستای دربند می رسیم که با ازنا 15 کیلومتر فاصله دارد. بعد از روستای دربند به جای عبور از ریل راه آهن از زیرگذری آب گرفته می گذریم. سپس به روستای تیون می رسیم. نر نرمک از شیب ملایمی بالا می رویم. در چشمی گلگل گروه های مختلفی از تجمع کوله پشتی ها را می بینیم. آب چشمه بسیار سرد و گواراست. ادامه که می دهیم رشته کوه اوشترانکوه نمایان می شود. 3 ساعت بعد به جانپناه می رسیم. جانپناه چاله کبود. در آنجا سرما بیداد می کند، طوری که کاپشن و کلاه و غیر حریفش نمی شود. در آن شب سخت عبور از برف در شیبها سخت شده بود. طوفان اوشترانکوه در ارتفاع بالای 3000 متری دوربین را از دست می قاپید. بعد از گرفتن تعدادی عکس و کمی فیلم برداری، در 100 متری قله به خاطر ایمنی تصمیم به بازگشت گرفتیم. با سختی زیاد به چشم گلگل رسیدیم. صبح دوباره نان قرض کردیم و آن را با آب چشم خوردیم. ساعت 10 صبح به تیون رسیدیم. بازگشت ما از راه درود و بروجرد و ملایر به همدان تا عصر به طول انجامید. وقتی به همدان رسیدیم، همانجا قرار 2 هفته دیگر برای صعود به قله الوند را گذاشتیم. الوند، ساعت 1 صبح از گنجنامه به سوی میشان حرکت کردیم. از سمت راست رودخانه بالا رفتیم. با وجود داشتن چراغ قوه راه را به سختی می دیدیم. بعد از طلوع آفتاب از چشم آب برداشتیم و به راه افتادیم. کمی که گذشت از چمنی پر آب عبور کردیم. سبزه ها را آب گرفته بود. از آنجا کلاغلان و الوند پیدا بود. در نزدیکی پناهگاهی از چشم آب خنکی نوشیدیم و به طرف قله حرکت کردیم. ابتدا راحت بود، اما بعد از صخره‌ای که تا قله ادامه داشت راه بسیار دشوار شد. موقع بازگشت بعضی از بچه‌ها حالت مسمومیت داشتند. حدود ساعت 2 به تدریج پایین آمدیم و از دشت میشان با تلکابین برگشتیم. امیدوارم بتوانم خاطرات سفر به علمکوه و دماوند را در فردا شب به آگاهی شما عزیزان برسونم.
زمین به ما تعلق ندارد، بلکه ما به آن تعلق داریم. رادیو فرهنگ.
شبتون بخیر. از استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. آخرین برنامه‌ای که در این بخش خواهید شنید برنامه موسیقایی نیستان، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. مدت این برنامه 82 دقیقه است. ما هم از شما خداحافظی می‌کنیم. همراهان شما در این بخش تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار علیرضا آزادگان، هماهنگی پخش سریا رستمی و من هم لیدا وحیدی که توفیق همکلامی با شما عزیزان رو داشت.